شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم، شنوندگان نازنین رادیو اقتصاد. امیدوارم هر کجایی که هستید در این شب زیبای زمستانی لحظات دلگرم کننده ای رو سپری کنید. در نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد، بنده مریم فرخی ارادتمند شما با این عزیزان همراه شما بودیم. جناب آقای محسن جواهری تهیه کننده، آقای مهندس محمد جرگویی صدا بردار، و جناب آقای حسن معین هماهنگی. شب بخیر میگم به همه شما عزیزان، کماکان با ما باشید و برنامه کنکاش رو لطفاً همراهی بکنید. امیدوارم که شبی رو که در انتظارمونه و در انتظارش هستیم هممون با وجدان آرام سپری بکنیم. شبتون آسوده خاطر.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به کنکاش خوش آمدید. امیدواریم مثل هر هفته فرصت داشته باشید و تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما خواهیم بود و همینطور از طریق سایت رادیو اقتصاد و نیز از طریق سایت و اپلیکیشن ایران صدا میتونید برنامه رو به صورت تصویری هم دنبال کنید. اوایل هفته گذشته و در پی یک بخشنامه سازمان امور مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا منتشر شد. مبنی بر این که قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود. این موضوع توسط سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد به صراحت تکذیب شد. با این حال به نظر می رسد حواشی پیرامون این موضوع کماکان ادامه دارد. در برنامه امشب کنکاش رادیو اقتصاد با حضور میهمانان و کارشناسان نگاهی به این موضوع خواهیم داشت. در استودیوی رادیو اقتصاد جناب آقای نادر بزرفشان میهمان ما هستند، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، و جناب آقای دکتر سیاوش غیبی‌پور در استودیو حضور دارند، کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی. همینطور جناب آقای محمد رضا یزدی‌زاده، کارشناس مالیاتی، هم از طریق تلفن با ما هستند. آقای بزرفشان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و همچنین جناب آقای دکتر سیاوش غیبی‌پور، و امیدوارم که یک جلسه خوبی باشه و یک خروجی خوبی داشته باشه.
ممنونم، منم امیدوارم که به نتیجه خوبی برسیم در پایان برنامه. آقای غیبی پور سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر، شب خوبی برای جناب عالی و شنوندگان و مخاطبین خوب این برنامه تمنا میکنم. انشالله که از وجود رئیس محترم اتحادیه طلا خلاص امشب طلایی بشیم
دیگه. انشالله.
اطلاعات طلایی
انشالله. خیلی ممنونم. آقای یزدی‌زاده سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان.
خیلی متشکرم. آقای بنزرفشان بحث رو با شما آغاز بکنیم. علارغم این که موضوع به هر حال ظاهراً موضوع جدیدی نبوده، گفتن بخشنامه بوده مربوط به قانونی که حدود دو سال پیش مصوب شده، طبق اعلام سازمان امور مالیاتی قرار نیست که مالیات جدیدی اخذ بشه، پایه جدید مالیاتی هم اضافه نشده، چرا اینقدر واکنش برانگیز بود این موضوع در بین همکاران شما در اتحادیه؟
خب نسبت به این موضوع با توجه به این که ما پارسال یک سامانه‌ای به نام سامانه جامع تجارت داشتیم، تبصره 4 ماده 18 و از مهر ماه پارسال باید اجرایی میشد و در رابطه با اون یک سری در رابطه با شرایط صنعت ما نیاز به یک سری اصلاحات این سامانه داشت که موضوع مهمش بحث امنیت اون سامانه و بحث ثبت سرمایه بود و توی کش و قوس اون سامانه اجرای این سامانه و یک سری قبل از اجرای سامانه به دو موضوع مشکل شد که یکی این که قبل از اجرای این سامانه از یک دیماه در فضای مجازی یک سری افراد صنفی و حتی غیر صنفی یک سری شایعات و اطلاعات غیر کارشناسی و کاذب در فضای مجازی ایجاد کردم که همکارای ما نسبت به اون و مردم جامعه خب واکنش نشون دادن، یعنی توی چند روز اصلا دیگه سمت و سوی خرید طلا که بازار ما از ابتدای سال متاسفانه صنعت ما و همه صنوف مخصوصا صنعت ما در چرخه تولید تا توزیع دچار مشکلات و یک رکود و یک کاهش تقاضا بود و این مثلا باعث شد که این مقداری واکنش نسبت به مردم جامعه حتی و همکارای ما داشته باشه. و یه مسئله هم که باز واکنشش بیشتر بود، در این سامانه اعلام شده بود که بالای 18 میلیارد خب کسایی که ثبت معامله در نیمه اول سال مبادلات خودشون انجام بدن باید بیان تو این سامانه ثبت نام کنن و به صورت الکترونیکی فاکتوراشون رو توی سامانه ثبت کنن و 48 ساعت قبل از اجرا یه بخشنامه شد که طلا فروشا و پزشکان از این مسئله خب در این سقف شامل حال طلا فروشا و پزشکان نمیشن و این مسئله واکنش نشون داد و یه مقداری هم شرایط میگم مردم رو در جامعه و هم شرایط همکارای ما رو در سطح کشور یه مقداری متشنج کرد. و
اینکه میفرمایید که از طریق فضای مجازی برخی مسائل مطرح بله. شده بود حتی به همکاران شما در اتحادیه
بله.
خب مگه از به شکل رسمی از طریق اتحادیه اخبار موثق رو دریافت نمی‌کنن یا به هر حال اون چیزی که سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی خب از قبل‌ها این قرار بود یک چهار اجرا بشه، فکر میکنم برای هر شرایط و بسترهایی که خب امور مالیاتی تشخیص دادن که یک دیماه باشه. خب یه ضعفی که به اعتقاد من همیشه توی این موضوعات هست بحث اطلاع رسانی قبل از اجرا ضعیف و اگه یه مقداری اطلاع رسانی تو هر حوزه‌ای و تو هر سامانه و تو هر قوانینی که قراره اجرا بشه اگه یه مقداری اون بسترهای هم آموزشی برای اون صنف و هم بسترهای اطلاع رسانی برای مردم در جامعه روشن بشه و بعد از اون شرایطی که الان به وجود اومده و دو هفته واقعا یه شرایط خیلی بحرانی در صنعت ما به وجود اومد و اگه قبل از این موضوعات یک مقداری صدا و سیما و رسانه ها نسبت به این مسئله اطلاع رسانی رو بیشتر می کردن و همینطور همکارای ما نسبت به این شرایط سامانه اطلاعاتشون بیشتر بود خب خیلی خوب. البته ما از یک ماه پیش با توجه به اعلام سازمان امور مالیاتی یک سری مدرسایی در اختیار ما گذاشته بودن، دو نفر فعلا. یک سری آموزش ها رو داده بودن ولی نسبت به زمانش
کافی
و اون اعضای صنفی ما کافی نبود.
بسیار خوب، حالا باز به این موضوع خواهیم پرداخت. نکته که اشاره فرمودید نکته دقیقی است آقای بذرافشانی که باید اعتماد سازی بشه و بعد بیایم در واقع یک حرکت جدیدی رو شروع بکنیم. آقای غیبی پور، شما فضا رو چطور میبینید؟
بله، من فکر کنم بیشتر التهابی که تلاف و روشا، حالا اون چیزی که معروف است، ایجاد شده براشون روی نخ نیست، حتی روی مالیات عمل کردم نیست، روی دو تا چیزه. یکی به خاطر داده های فروشه که چون داده های فروش مأخذ ارزش افزوده قرار میگیره، برخلاف پزشکا، پزشکا اصلا داده های فروششون مشمول ارزش افزوده نیست، و اگر این افشا بشه داده های فروش، اون بحث 9% ارزش افزوده که قبلا بر ذات طلا بود الان بر اجرت هست، چون یکی از مسائلی که تو سال 1400 که دارن طلا فروش رسیدگی میشه، من چند بار دیدم سازمان مالیات اومده یه آمارگیری کرده به یه مغایرت رسیده. مغایرت چیه؟ هر دوره اشخاص برای ارزش افزوده 4 تا آمار فروش میدن. یه شخصی 4 دوره آمار فروشش مثلا میشه 1 میلیارد، ولی فروش عملکرد 1400 میشه 5 میلیارد. سازمان مالیاتی اومده بین این دوتا اظهارنامه این انگوش گذاشته که چرا این فاصله هست. حتی بعضی موقع کمتر، مثلا فروش ارزش افزوده مثلا شمال تهران، من پرونده دیده بودم که 4 دوره شده بود 400 میلیون، یعنی 400 میلیون مأخذ فروش ارزش افزوده ای زده بود، ولی فروشی که مثلا تو درآمد مالیاتی زده بود و مأخذ اون قرار میگیره فرض کن 20 میلیارد تومان بود، خیلی فاصله بود. بعد یه لیستی در آورده بود شمال شمیرانات، گفته بود این افراد بین علت این فاصله چیه. حالا دلایل متعددی میتونه داشته باشه، همشم فرار نیست، فروش سکه هست، بخشش چون سکه مشمول نیست. من فکر کنم یکی به خاطر داده های فروش این التهاب، که بازم حالا با همه آموزشایی که هست به دلیل اتصالش به ارزش افزوده این مشکل داره. یه مشکل بحث شبه پول هاست. ببینید من یه توضیح بدم شبه پول چیه. اتفاقا سازمانش اشتباه کرد، از طلا فروش شروع نمی‌کرد سامانه را. اشخاص متعددی هستن که حالا به هر دلیلی آگاهانه ناآگاهانه، با توجه به که تمام پول‌ها رصد میشه در سیستم بانکی، نمیخوان تراکنششون افشا بشه، و چون نمیخوان این به اصطلاح معاملاتشون افشا بشه، به هر نسبتی دوست دارن که از طلای آب شده، سکه، خود طلا استفاده کنن که این مسیر بانکیشون ردیابی نشه. خب وقتی قراره که طلا فروش اسم اینا رو بده، خب همون میشه انگار اینا رفتن بانک پول گرفتن. و این
خب آقای غیبی پور، این شفافیت بالاخره از یه جا باید شروع بشه.
نه من میگم، یعنی این ریشه ها رو میگم اول. طلا فروش ها واقعا بحث اصلشون داده هاست، به خاطر ارزش افزوده. حالا مطالعات من اینو میگه، چون عملکرد نرخ تغییر نکرده، همونه. بقیه مردم یا کسایی هم که به هر حال دوست نداشتن اینطوری بشه، به خاطر اون شبه پول هاست که جانشین پول میشه بعضی مواقع. یعنی خیلی از مواقع معاملات به خاطر اینه، یا سپرده ها یا اینکه تو سپرده های خانگی انجام میشه، و این سبب میشه که خیلی حجمی از فعالیت ها، همون اقتصاد پنهانی که میگیم، اینجا تمرکز پیدا کنه. این دو نکته اصلی هست. ولی حالا اینکه سوال اینه که قرار یه سامانه تو کشور راه بیفته و این موانع هست، اون موانع را من میگم که حالا از هر مسیری من شروع میکنم که میگم.
بسیار خوب، در ادامه برنامه به این موضوع هم خواهیم پرداخت. آقای یزدی‌زاده،
آقای دکتر یزدی‌زاده که از اساتید هستن، ایشون دیگه
بله، نظر ایشون رو هم بشنویم. آقای یزدی‌زاده صدای ما رو میشنویم؟
بله قربان. بله
خواهش میکنم.
بله.
نکاتی رو دوستان مطرح کردن، آقای بزرفشان، آقای غیبی پور، شما فضا رو چطور میبینید؟ آقای غیبی پور اشاره کردن که به هر حال بحث اصلی ممکنه همین شفافیت باشه، اینکه وقتی که به هر حال معاملات ثبت بشه به طور دقیق، بعد هم میشه مالیات ستانی بشه به شکل دقیق تر. شما هم همین موضوع رو میبینید؟
بله، منم عرضم با شما با ایشون موافقم که موضوع اصلی در حقیقت تمام کسایی هم که این شایعه رو پخش کردن، به هر حال قطعا میدونستن که اگر قرار بود مالیات جدیدی وضع میشه، نیاز به قانون دارد و هیچ تغییر نرخی هم وجود نداشت. و آخرین تنشی که در صنف طلا مطرح شده بود، که البته به حق بود به نظرم، این بود که آقای روز غیبی پورم بهش اشاره کردن، بحث مالیات ارزش افزوده بود، که خب نمیتوانید شما سرمایه طلا رو مشمول بکنید، که نهایتا با اصلاحی که صورت گرفت قرار شد که مالیات ارزی افزاده روی خدماتی بله. که در ساخت داده میشه بگیره. بله. منتها مسئله ای که آقای دکتر غیبی پور بهش اشاره کردن، ببینید ما مشکلی که تو کشور داریم این است که طلا، نه طلای ساخته شده، بلکه مسکوکات طلا، طلای آب شده و شمش طلا اینها وسیله مبادله هن الان، وسیله در حقیقت پولشویی هن، وسیله فرار مالیاتی هن، وسیله تسهیل مبادلات اقتصاد زیرزمینی هن. این موضوع بالاخره یک جا باید جمع بشود، اما این جمع شدن و شفاف شدن باید خب قطعا به گونه ای باشه که صنف طلا در حقیقت متضرر از این قضیه نشود. یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که ما در اجرای قوانینمون، طراحی قوانینمون و روش‌هایی که ارائه می‌دیم باید با ماهیت فعالیت‌های مختلف در حقیقت تطابق بدیم خودمون رو و ببینیم که در حقیقت چه شرایطی واقعا وجود داره. اما مسئله ای که هست که آقای دکتر پور بهش اشاره کردن که اصل قضیه است و این موضوع فقط بحث فرار مالیاتی یا اقتصاد زیرزمینی نیست، این موضوع باعث ضربه زدن به ارزش پول ملی و در نتیجه تورم تو کشور شده. یعنی شما هر چقدر بیا یک کالاهایی رو تعریف بکنید که بتونن جایگزین پول بشوند، این به این معنی است که تقاضای پول کاهش پیدا میکنه، تقاضای اینها میره بالا و قیمتاشون شروع میکنه غیر واقعی رشد کردن. یعنی همون چیزی که الان تو کشور ما برای ارز اسکناس اتفاق افتاده، مسکوکات طلا اتفاق افتاده، طلای آب شده و شبش. من به نظرم میرسه اون چیزیم که آقای بزرگشان فرمودن در رابطه با رکود صنعت درست میگن، به خاطر اینکه الان طلا سازی و طلا فروشی اصلا جای خودش مشخص نیست. یعنی یک طلا فروش معلوم نیست که چرا باید ازم شما طلای آب شده بفروشه، چرا باید شمش طلا بفروشه، چرا مسکوکات طلا باید بفروشه. اگر دولت بیاد واقعا این دو موضوع رو سوا بکنه، از هم طلاس فروش طلای ساخته شده باید بفروشه، طلای ساخته شده بخره، طلای آب شده فقط باید در دست طلاساز باشد، اینها باید مشخص بشه و سر جاش بره. حالا تو این فرایند بحث در حقیقت عکس العملی که به نظرم ایجاد شده بیشتر همونطور که تو قیدی گفت سر ثبت در حقیقت اطلاعات این دوستانه
و یعنی خیلی مایل به شفاف سازی نیست،
اصلا نمیخوان اینجور بشه. حالا یک سرشون اصلا ازم بزرگ شما، من خودم این رو باید دید که چجوری میشه حلش کرد. یعنی تو خود صنف طلا شاید خانواده یه طلاساز هم ندونه که ازم شویشون چند کیلو طلا داره، شاید ندونه، چون ندونه که جز در حقیقت امور محرمانه شون تلقی میکنن.
درست.
اما مسئله که هست که ما باید ببینیم آقا مشکل از کجا داره بروز میکنه و چطوری میتونیم مشکل رو حل بکنیم.
این نکته که شما فرمودید، مشکلی که به هر حال در کلان اقتصاد وجود داره، بحث شبه پول ها، بحث فرارهای مالیاتی، به نظر شما به هر حال این شفافیت و ثبت الکترونیکی میتونه کمک بکنه یا نه؟
100%. ببینید شما اصلا نمیتونید غیر از این بریم، ما نمیتوانیم بپذیریم. اگر شما پذیرفتید در اقتصاد اموال منقول بدون شناسنامه رو، دارید فساد رو میپذیرید، دارید سقوط ارزش پول ملی رو میپذیرید، دارید فرار مالیاتی رو میپذیرید، دارید تسهیل فساد مالی و اداری رو میپذیرید. نمیتوان پذیرفت که یک سری اموال با ارزش منقول بدون شناسنامه تو کشور وجود داشته باشه. این چنین چیزی نمیتونه تو هیچ کشور پیشرفته اصلا چیزی وجود خارجی نداره. باید همه این موارد شناسنامه دار بشن.
بسیار خوب.
و مشخص بشن و تا بدون اقتصاد به سمت مسیر درستش حرکت بکنه.
بله. آقای غیبی پور نکته‌ای دارین شما؟
بله، توضیحات کافی بود. همون که من گفتم، حالا البته راه‌حلی هم هست ولی فعلا ثبت داده مشکل داره. یعنی دعوا بر سر ثبت داده هاست. درست. نه دعوا بر سر نرخ و افزایش مالیات.
حالا نظر آقای بزرگشان رو هم بشنویم.
خب من سلام میکنم خدمت آقای عزیزاده و خدا قوت میگیم به ایشونم. در رابطه با تعدد سامانه ها یک مشکلی بود که نسبت به اجرای اون که هنوز ما مشکل داشتیم توی چند تا موضوعی که خدمتتون گفتم.
یعنی سامانه معدیان،
سامانه معدیان نه، اجرای اون باعث شد ما رو اون سامانه. ببینید تو سامانه جامعه تجارت خب ثبت سرمایه و امنیت اون و هویت کارت ملی برای نفر مصرف کنند. توی سامانه معدیان نوع دوش الزامی نیست به ثبت کد ملی نفر آخر که مصرف کننده است. خب ببینید تعدد این سامانه ها باعث میشه یک سری شرایط رو خب تغییر میده. ما در جلساتی هم که هفته پیش وزارت کشور داشتیم و دیروز هم مجلس شورای اسلامی در رابطه با کمیسیون اقتصادی مجلس، آقای دکتر پور ابراهیمی و با حضور معاون وزارت ثبت، رؤسای شاخص اتحادیه‌های طلا و همچنین با جناب آقای دکتر صبحانیان رئیس امور مالیاتی کل کشور. در رابطه با این موضوعات خب ما هفته پیش یه جلسه خیلی خوبی با آقای دکتر صبحانیان داشتیم در رابطه با یه بخشی که ما مشکل ببینید سامان مودیان اصلا خیلی مشکلی برای صنعت ما نداره و بحث اون شفاف سازی است، بحث اون مالیات حقه و عدالته که خب بعضی جاها اجرا نشده
الان آقای
و شناسایی واحدهای فاقد پروانه و همچنین فرارهای مالیاتی.
خب الان هم آقای غیبی پور هم آقای یزدی‌زاده اشاره کردن که دلیل اصلی مخالفت همینه که مخالف شفاف شدن هستن.
نه اصلا ببینید صنعت ما، من اینو بارها گفتم بازم میگم، نسبت به شفاف سازی و پرداخت مالیات حقه، یعنی مالیاتی که به حساب باشه، و یه واکنشی که خیلی همکارای ما دارن نسبت به این مسئله، یه تجربه تلخ دارن. 12 سال پیش مالیات بر ارزش افزوده غیر کارشناسی اومد به این صنعت تحمیل شد و اون موقع خیلی مقاومت کردن، این کارشناسی نیست، گفتن نه لازم اجراست و باید اجرا بشه. خب نتیجهش چی شد؟ 12 سال طول کشید با جلسات کارشناسی در مجلس شورای اسلامی به صورت تخصصی و با ادله که طلایی که با الان گرمی نهایتاً 2000 تومان 3000 تومان طلای آب شده رو میگم یا طلای بدون اجرت خرید و فروش میشه که اون موقع خیلی کمتر بود، چرا باید مالی اصل 9% مالی؟ خب متقاعد شدم
یه موقع هم صبح
اصلاح شده، ولی چه زمانی؟ زمانی که 30 تا 40% واحدهای تولیدی و توزیعی ما تو کشور دچار آسیب شدن، چقدر از صنف ما رفتن بیرون، چقدر سرمایه ها رفت بیرون.
خب الان آقای بنظرفشانی معتقدید قانون جدید هم باز کارشناسی شده نیست؟
ببینید قانون جدید فعلا در حال حاضر بحث شفاف سازیه، بحث اینه که ما فاکتورهای الکترونیکیمونو همکاران باید ثبت بکنن، خب مبادلاتشونو، و خب نفر آخرم الزامی نداره. ببینید ما اصلا نمیایم ضعف ها رو ببینیم، چرا نمیایم راجع به این که خب من به جرئت میتونم بگم تو این 1 سال گذشته یکی از علت هایی که فروش ما و مشکل به وجود اومده ترس این که مردم بیان کارت ملیشون رو توی مغازه، تا میگن کارت ملی همکارای ما طرف میره، و الان میتونم بگم 70% مراجعاتی که روزهای کمیسیون رسیدگی به شکایات و کارشناسی ما داریم، اغلب 90% 80% کسایی هستند که وارد فضاهای دلالی شدن و غیر صنفی و فضای مجازی، یعنی طرف تلف سکر خریده الان اومده برفوشه، مشخص شده غیر بانکی، مراجعه میکنه هیچ گونه هویت صنفی نداره. این ضعف ها هم ببینید، آسیب هایی تو جامعه
خب
هم نیاز داره بله ببینید باید مردم رو متقاعد کنید. بله. اول باید اون فرهنگ، متاسفانه تو کشور ما، من خیلی همیشه میگم، الان هم میگم، اصلا بحث مالیاتی نیست، اینه که ما راجع به اجرا، اولا راجع به این که قوانین رو میذارین کارشناسی نمیشه، اتحادیه اون صنعت، اوغلای اون صنعت رو کارشناسی نمیکنن، یا اگه میکنن کمه به اعتقاد من. در زمان اجرام بسترهای اطلاع رسانی و آموزشی ضعیف.
خب الان ما با آقای موحدی ارتباط داریم، آقای دکتر مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی پشت خط هستن. آقای موحدی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همینطور خدمت جناب آقای بزرفشان و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای موحدی نکاتی رو میهمانان در برنامه مطرح کردن در مورد، حالا میتونیم بگیم تنش هایی که در این 1-2 هفته اخیر در بازار طلا شاهد بودیم. یه نکته ای رو از اینجا شروع بکنیم، آقای بزرفشان بهش اشاره کردن، یکی این که یه تجربه تلخی رو صنف طلا فروشان در 12 سال پیش داشتن در بحث مالیات بر ارزش افزوده و الان یه مقدار نگران هستند که باز این موضوع مثلا تکرار بشه، و نکته دیگری که شاید واقعا دقیق هم اشاره شد این بود که در زمان اجرا و ابلاغ در واقع این قانون، که حالا قانون جدیدی هم نبوده، مربوط به 2 سال پیش بوده، خیلی اعتماد سازی نشد و اطلاع رسانی دقیقی انجام نشده و مثلا به یک باره این قانون اجرا شده. نگاه شما از طرف سازمان امور مالیاتی چگونه است؟
بله، خدمت شما باید عرض بکنم که واقعیت قضیه باید ببینیم که هدف چیه، هدف از این در واقع قانون چه چیزیه.
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانی مادیان یه هدف بسیار بسیار روشن داره. در واقع هدف این قانون اساساً مالیات ستانی نیست. چرا؟ چون قبلش در واقع ما مالیات بر ارزش افزوده رو داشتیم در قالب‌های سنتی خودش مطالبه می‌کردیم. پس بنابراین این شرایط اساساً یه شرایطی بوده که در ضمن اون می اومدیم و مالیات خودمون رو می گرفتیم، مکلف بودن مادیان ما اظهارنامه بدن، این اظهارنامه مورد رسیدگی مأمورین مالیاتی ما قرار می گرفت و بعد از این ماجرا بالاخره اگر اختلافی بود هیئت برگزار می شد داخل هیئت‌های حل اختلاف، این موضوع مورد رسیدگی قرار می گرفت تا اینکه به مرحله وصول مالیات در واقع منجر می شد.
بله.
اما قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مادیان یک تسهیل برای مادیانه، اساساً یک تسهیله. به چه معنا تسهیل؟ به این معنا که ما میگیم همون فاکتورهای کاغذی که ما سنتاً باهاش مواجهیم، ما هر جا میریم نیاز داریم که مدرکی مستنداتی ناظر به یک در واقع خرید یک کالا داشته باشیم، طبیعتاً فروشنده به ما یه فاکتور میده، یه فاکتور سنتی، یه فاکتور دستی. تمام مطالبه این قانون اینه که این مطالبه دستی که داره صورت میگیره به شکل الکترونیک بیاد در سامانه مادیان قرار بگیره. همین، یعنی اون فاکتورهای دستی تبدیل بشه به فاکتورهای الکترونیک. حالا ویژگیش چیه؟ یه ویژگی بسیار بسیار پرفایده داره. موقعی که این فاکتور در سامانه مادیان توسط فروشنده قرار میگیره، اصل بر صحت اینه، یعنی کسی نمیتونه در این مناقشه بکنه مگر به مثلا به صورت تصادفی هر سال ما به اندازه 3% رو بریم همین صورت حسابای الکترونیکیش رو هم رسیدگی بکنیم، و الا غیر از اون 3% که بسیار بسیار تعداد اندکی است، مأمور مالیاتی ما بابت این ارائه این سند، این صورت حساب الکترونیکی که در سامانه قرار گرفته، اجازه مراجعه به معدی رو نخواهد داشت. یعنی اصل بر صحت ادعای معدیه. حالا اگر اصل بر صحت ادعای معدی بود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مالیات به شکل سیستمی محاسبه خواهد شد، یعنی مشخص میشه بنده چه میزان کالایی رو به چه کسی فروختم و این کالایی که فروختم چقدر مالیات دریافت کردم، اون کسی که خریده چقدر اعتبار مالیاتی دریافت کرده، همه این خرید و فروش ها در کنار هم به شکل سیستمی مورد محاسبه قرار میگیره و در انتهای هر دوره مشخص میشه بنا به اظهار خود مادی. چرا؟ چون خود مادی اومده گفته من در قالب صورت حساب الکترونیک میزان فروشم چه میزانه، مثلا این میزان من فروش داشتم،
بله،
ده واحد فروش داشتن، به این شکل اتفاق افتاده. خب پس بنابراین کل این قانون مالیات بر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مادیان یک تسهیلگری داره انجام میده. این نکته بسیار بسیار مهمه. یکی از مهمترین مزایای این قانون اینه. خب
آقای دکتر، یه نکته آقای غیبی پور دارن.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مبردی.
سلام دارم خدمت شما.
آقای دکتر ببینید، من فکر کنم یکی از مترقی ترین قوانین کشور این قانون سامانه مادیان و پایانه هاست.
بله.
که حالا اون بحث فاکتور الکترونیکی یا فاکتور خارج از فیزیکی، یعنی فاکتور سنتی نباشه، دو تا خوبی داره جناب آقای کاشفی. مبدأ و مقصد هم نشون میده. یعنی شما اگه یه فاکتور داشتید میدونید که این طلا از کجا خریدید، حال طلا رو نمیگم،